استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد آغاز اجلاس سام در کابل، اهمیت این اجلاس برای افغانستان و مطالب دیگر، برنامه هفتوار کاروان زهر را نیز داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. افغانستان امروز و فردا از چگونگی تعهداتش در بخش اصلاحات و مبارزه با فساد به کشورهای کمک کننده گزارش می‌دهد. مقام‌های امنیتی اروزگان می‌گویند ولسوالی چوره این ولایت از تصرف طالبان مسلح بیرون شد و پاکستان 3 شورشی را امروز اعدام کرد. سلام و روز بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. کابل امروز و فردا میزبان نماینده های نزدیک به 40 کشور است. در این نشست که تحت نام سام برگزار شده، حکومت افغانستان از چگونگی تعهداتش در بخش اصلاحات و مبارزه با فساد به کشورهای کمک کننده گزارش میدهد. وزارت مالی افغانستان با بیان این مطلب میگوید افغانستان در بخش اصلاحات و مبارزه با فساد اداری دستاوردهای چشمگیر دارد. اجمل امید عبدالرحیم زای سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت
ما در موارد مختلف در قسمت مبارزه با فساد، استراتژی مبارزه با فساد اداری، حمایت سکتور خصوصی، اصلاحات مالی و اقتصادی، توانمندی اقتصادی خانم‌ها و دیگر موارد کارهایی کردیم که او را به جامعه جهانی گزارش می‌دهیم.
به گفته آقای عبدالرحیم زی، افغانستان در این نشست درباره برنامه‌های بعدیش نیز معلومات خواهد داد. روز اول نشست زیر نام سام یک نشست حاشیه‌ای است و قرار است فردا نشست اصلی آن برگزار شود. مقام‌های امنیتی اروزگان می‌گویند ولسوالی چوره این ولایت از تصرف طالبان مسلح بیرون شد. این ولسوالی نزدیک به یک هفته تحت تصرف طالبان مسلح قرار داشت. رحمت شاه قیمتی، قمندان لوای چهارم نیروهای پیاده اردوی ملی، بر رادیو آزادی گفت سربازان تازه نفس که در آن نیروهای کماندوی افغانستان شاملند به ولسوالی چوره آمده و تصرف این ولسوالی را از طالبان مسلح گرفتند. به گفته آقای قیمتی در عملیات نظامیان افغان 120 طالب مسلح کشته شدند، اما او در مورد تلفات نیروهای افغان چیزی نگفت. طالبان مسلح نیست و کنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. مقام ها در ولایت جوزجان از درگیری های شدید میان گروه طالبان و داعش در ولسوالی قوش‌تپه خبر میدند. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان به رسانه ها گفت که درگیری در منطقه گردن مربوطات ولسوالی قوش‌تپه پس از ظهر روز گذشته آغاز و تا ناوقت دیشب ادامه یافت. به گفته آقای غفوری در نتیجه این درگیری 3 تن از گروه داعش و 3 تن از گروه طالبان کشته شدند. طالبان و گروه داعش تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. مقام ها در ولایت فرا می گویند 9 تن از کارمندان ریاست گمرک این ولایت از وظایفشان سبک دوش شدند. عبدالعلیم امت رئیس گمرک ولایت فرا به رادیو آزادی گفت این افراد به خاطر غفلت وظیفوی وظایفشان را از دست دادند. با آنکه او در مورد علت برکناری 9 کارمند ریاست گمرک ولایت فرا جزئیات بیشتر نداد، اما گفت که تلاش دارد تا جلو فساد را در گمرک این ولایت بگیرد.
ما عهد ما این نیست تا حد توان خود در مقابل فساد مبارزه خواهیم کرد و هرگز هیچ کسی را اجازه نمیدیم که فساد دامن بزنه و یا فساد و این تعهد ما که ملت، که مقامات ما و که مردم شریف فراست.
اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. مقامات پاکستان 3 شورشی را که در یک محکمه نظامی به جزای مرگ محکوم شده بودند اعدام کرد. این افراد به انجام فعالیت‌های تروریستی در چند سال اخیر محکوم شده بودند. در اعلامیه حکومت پاکستان آمده که این افراد امروز در یک زندان در شمال غرب این کشور به دار آویختند. یک روز قبل از اعدام این افراد، گروه حقوق بشر به نام پروژه عدالت پاکستان در رابطه با افزایش مجازات اعدام در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفت که از سال 2014 میلادی به این سو پاکستان مجازات مرگ را بالای 477 نفر عملی کرده. مقام ها در ترکیه می گویند در نتیجه انفجار ماین کنار جاده 4 سرباز این کشور کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته این مقام ها این رویداد در جنوب شرق در نزدیک مرز با ایران زمان رخ داد که موتر عامل سربازان ترکی با ماین کنار جاده برخورد کرد. دفتر والی ولایت اکاری با نشر اعلامیه گفته که جنگجویان حزب کارگران کردستان یا PKK در این رویداد دست دارند. حزب کارگران کردستان یک گروه تروریستی از سوی حکومت ترکیه خوانده شده. وزارت دفاع روسیه میگوید در عملات تیاره‌های روسی در سوریه به شمول 12 قمندان ارشد گروه جبهه النصره بیش از 70 جنگجوی این گروه کشته شدند. ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه زخمی شدن رهبر این گروه در عملات تیاره‌های روسی نیز خبر داد. و گفته او تیاره‌های جنگی روسیه زمان عملاتشان را راه اندازی کردند که در مورد محل ملاقات افراد وابسته به گروه النصره اطلاعات به دست آمد. و گفته سخنگوی وزارت دفاع روسیه در این ملاقات ابو محمد القولانی رهبر گروه جبهه النصره نیز موجود بود که شدیداً زخمی شده است. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. کنفرانس دو روزه سام در کابل آغاز شد. یک مقام وزارت مالی افغانستان میگوید در این کنفرانس از دستاوردهای افغانستان به نمایندگان 40 کشور معلومات میدهند.
ما در موارد مبارزه با فساد، استراتژی مبارزه علیه فساد اداری، حمایت سکتور خصوصی.
کنفرانس سام برای افغانستان چه اهمیت دارد؟ یک تحلیلگر اظهار می‌دارد
سرمایه‌گذاری در سکتور خصوصی، سرمایه‌گذاری در سکتور صحت، سرمایه‌گذاری بالای زیربناها، سرمایه‌گذاری بالای محیط زیست.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. ایالات متحده می‌گوید حاضر است یک بار دیگر در مبارزه با تروریسم با پاکستان کار کند. رئیس جمهور اشرف غنی اظهار می‌دارد مبارزه با فساد باید در تمام سطوح حکومتی انجام شود.
حسابدهی مانع از این ندارد که پایین رتبه ترین افراد حکومت زیر تحقیق بگیریم و بزرگترین فساد سرش تمرکز نکنیم.
پیام های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی در مورد افزایش روزهای تعطیل در کشور و همچنان صحبت در مورد سرنوشت حمالانی که اشیای قاچاقی را از سرحدات ایران با عراق و ترکیه انتقال میدهند و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر را داریم. حکومت افغانستان امروز از چگونگی تعهدات به کشورهای کمک کننده به نماینده های نزدیک به 40 کشور در نشست سام گزارش می داد. وزارت مالی افغانستان با بیان این مطلب می گوید افغانستان توانسته در بخش اصلاحات و مبارزه با فساد اداری به دستاوردهای نایل آید. اما دیدبان شفافیت افغانستان می گوید حکومت نتوانسته به وعده های داده شده به جامعه جهانی به گونه کامل عمل کند. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش می داد.
کابل امروز و فردا میزبان نماینده های نزدیک به 40 کشور دنیا است. نشست زیر نام سام به هدف این برگزار شده تا کشورهای کمک کننده بدانند که افغانستان تا چه حد به تعهداتش در بخش اصلاحات و مبارزه با فساد عمل کرده است. وزارت مالی این کشور میگوید تعهداتی که افغانستان در نشست بروکسل در سال گذشته به کشورهای کمک کننده کرده بود بخش های آن عملی شده است. اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان در این نشست درباره برنامه‌های بعدیش نیز معلومات خواهد داد.
ما در موارد مختلف در قسمت مبارزه با فساد، استراتژی مبارزه علیه فساد اداری، حمایت سکتور خصوصی، اصلاحات مالی و اقتصادی، توانمندی اقتصادی خانم‌ها و دیگر موارد کارهایی کردیم که او را به جامعه جهانی گزارش می‌دهیم. اما این برای افغانستان یک بهترین فرصت است که یک بار دیگر از 40 کشور نماینده‌های بلندپایه‌ای از اونا به افغانستان تشریف نرن و ما می‌تونیم با اونا یک بحث و گفتگوی خوبی داشته باشیم.
نشست زیر نام سام سومین بار است که به اشتراک نماینده‌های کشورهای کمک کننده در افغانستان برگزار می‌شود. نشست‌های قبلی در ماه سنبله سال 1394 و حمل سال جاری هجری شمسی در کابل برگزار شده بود. کشورهای کمک کننده در نشست‌های جهانی مانند بروکسل در بدل کمک‌هایشان به افغانستان از این کشور خواستند در بخش اصلاحات و مبارزه با فساد اداری تلاش‌های جدی به خرج دهد. افغانستان به این کشورها تعهد کرده است که اصلاحات جدی در بخش حکومتداری به میان می‌آورد و با فساد مبارزه جدی را انجام خواهد داد. اما آیا افغانستان خواهد توانست در نشست سام در کابل جامعه جهانی را درباره عملی شدن تعهداتش قناعت دهد؟ اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت بیشتر تلاش‌های حکومت در بخش مبارزه با فساد ناکام بوده است، اما با آن هم وی به مؤثریت نشست سام در کابل خوشبین است.
نشست‌های مثل سام در گذشته هم برگزار شده. طبعا که مؤثریت از این نشست‌ها در قسمت متقاعد ساختن جامعه جهانی به خاطر ادامه کمک‌هایشان به افغانستان مؤثریت خود را داره، اما ای که افغانستان در گذشته تعهدات زیادی داشته با جامعه جهانی و حکومت نتوانسته که تعهدات را عملی کنه، واقعا که فعلا اعتبار حکومت افغانستان نزد جامعه جهانی زیر سوال میتونه باشه.
آوردن اصلاحات، مبارزه با فساد اداری و مصرف کردن کمک ها به گونه شفاف از شرط های اصلی کشورهای کمک کننده به افغانستانند. افغانستان در بدل کمک هایی که از کشورهای دنیا به خصوص آمریکا دریافت میکند گفته است که برای مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات متعهد است.
گزارش بود در مورد آغاز نشست دروزه سام در کابل. شماری از کارشناسان اقتصادی برگزاری نشست سام در کابل را با اهمیت می‌خوانند. آنان می‌گویند این نشست می‌تواند در بخش فقرزدایی مؤثر باشد. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این باره با تاج محمد تلاش یکی از این کارشناسان مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده است که این نشست چه سودی برای افغانستان خواهد داشت.
یک شانس اقتصادی دیگه برای حکومت و نظام افغانستان است. اهداف این سام میتونه که ما را از فقر، بی‌سوادی، سرمایه‌گذاری در سکتور خصوصی، سرمایه‌گذاری در سکتور صحت، سرمایه‌گذاری بالای زیربناها، سرمایه‌گذاری بالای محیط زیست، اهداف عمده‌شان اینمی موضوعات است. در کشورهایی که فقر است، بیچارگی است، مظلومیت است و نسبتاً 50% یا 40%شان زیر خط فقر قرار دارند، هدفشان این است و یک چیز بسیار اقتصادی در نظام کشور افغانستان است. اما مشروط بر این که خلاها، نواقص و مشکلات اقتصادی را ما ابتدا در نظام خود و در داخل ساختارهای نظام سیاسی و اقتصادی خود باید حل بسازیم.
آقای تلاش، افغانستان در نشست بروکسل وعده هایی که به جامعه جهانی کرده بود در بخش اصلاحات و مبارزه با فساد، میگه حکومت که ما درباره دستاوردهای خود به این نشست گزارش میتیم، و اما نهادهای مثل دیدبان شفافیت میگه که افغانستان تعهدات خود را عملی کردن نتونسته. چی فکر میکنین با توجه به انتقادهایی که وجود داره چقدر افغانستان خواهد توانست قناعت شرکت کننده های این نشست را به دست بیاره؟
ما برعکس نسبتاً خوشبینی ما به خاطر عزیزی برای نظام کنونی افغانستان است. بعد از استراتژی اقتصادی، سیاسی و نظامی دونالد ترامپ اراده بسیار جدی‌تر شده که ما فساد در افغانستان از بین ببریم، ما قاچاق مواد مخدر در افغانستان از بین ببریم، ما در برابر برنامه‌های اقتصادی و زیربنایی نهایت کوشش کنیم. اما بعضی مشکلات هم تا بال دیده میشه، مثل که مافیای داخل نظام، مافیای همسایه‌ها، کشورهای همسایه یا منطقه، کشورهای جهانی، هنوز هم ناامنی ها، بعضی ولسوالی ها، سقوط بعضی ولسوالی ها، بعضی حالت هایی که مثلا اقتدار افراد و اشخاص و یا سرمایه داران در نقاط مختلف افغانستان ترور میشه، و یا هم بی‌کیفیت بودن پروژه های ساختمانی و زیربنایی در افغانستان دیده میشه. اما نسبت به سالهای گذشته گراف بسیار پایین آمده.
به عنوان سوال اخیر، در صورت که قناعت شرکت کننده های نشست فراهم شد و حکومت بتونه فراهم بکنه، قناعتشان را حاصل بکنه، چی تأثیری در آینده خود داشت بر افغانستان در بخش جلب کمک های بیشتر مالی بر افغانستان؟
نهایت مهم است یک شانس اقتصادی دیگری برای افغانستان، و اگر این شرط ها پورا شود و این سازمان اهدافشان در افغانستان تدبیق شود، ما فکر میکنیم که تمام مؤسسات خیریه بزرگ از بانک جهانی گرفته تا بانک های اسلامی، از بانک های اسلامی گرفته تا کمک های نظامی و اقتصادی جامعه جهانی، بر افغانستان بهترین فرصت اقتصادی برابر خواهد شد.
تاج محمد تلاش کارشناس امور اقتصادی بود که در مورد اهمیت نشست سام که هم اکنون در کابل جریان دارد توضیحات میداد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. ساعت 1:15 دقیقه است. توجه کنید به خبرهای اقتصادی از نظیفه محبوبی.
مقام‌های وزارت مالیه می‌گویند در سومین نشست سام که در کابل برگزار می‌گردد، حکومت افغانستان از پیشرفت‌های از تعهدات به جامعه جهانی گزارش می‌دهد که در نشست بروکسل سپرده بود. اجمل حمید عبدالرحیم زای، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که در کنار مبارزه با فساد اداری، اصلاحات مالی، حمایت از سکتور خصوصی و رشد اقتصادی زنان و دیگر بخش‌ها از دستاوردهای خوب افغانستان است. و می‌گوید این نشست فرصت خوبی برای برنامه‌های آینده و پیشرفت‌های افغانستان خواهد بود.
ما در موارد مختلف در قسمت مبارزه با فساد، استراتژی مبارزه الفساد اداری، حمایت سکتور خصوصی، اصلاحات مالی و اقتصادی، توانمندی اقتصادی خانم‌ها و دیگر موارد کارهای کردیم که او را به جامعه جهانی گزارش می‌دهیم. اما این برای افغانستان یک بهترین فرصت است که یک بار دیگر نزدیک به 40 کشور نماینده‌های بلندپایه از اونا به افغانستان تشریف میارن و ما میتونیم با اونا یک بحث و گفتگوی خوبی داشته باشیم.
در نشست سام نمایندگان حدود 40 کشور با سازمانها اشتراک میبرزند و این نشست برای 2 روز در کابل ادامه خواهد یافت. امسال حدود 20 پروژه اقتصادی برای حمایت و انکشاف اقتصادی دهقانان در ولایت غور عملی شده است. عبدالتواب طایب، رئیس زراعت و مالداری غور، به رادیو آزادی میگوید که این پروژه در بخشای تنظیم منابع طبیعی، آبرسانی، تخمهای اصلاح شده، قطعات نمایشی زعفران و گندم، فرمهای تحقیقاتی و ایجاد باغچه‌های خانگی برای زنان عملی شده است. طایب میگوید این پروژه 80% عملی شده است و تا پایان سال مالی تکمیل میگردد. به گفته او این پروژه انکشافی که سوی وزارت زراعت و مالداری و مالیه راه اندازی شده است، حدود 80 میلیون افغانی ارزش دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزیر دفاع آمریکا هشدار داده است که اگر تلاش‌های واشنگتن در راستای کار با پاکستان ناکام شود، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آماده است که اقدامات ضروری را روی دست بگیرد. جیمز ماتیس این سخن را دیروز در جلسه استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفت. ستار فروغ موضوع را پیگیری کرده و در استودیو است. ستار، وزیر دفاع آمریکا دقیق در مورد پاکستان چی گفت؟
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفت ایالات متحده تلاش میکند تا یک بار دیگر با پاکستان کار کند. به گفته ماتیس، آمریکا پیش از آن که سایر اقدامات را علیه پاکستان به خاطر ادعای حمایت از گروه‌های شورشی که در افغانستان فعالیت میکنند روی دست بگیرد، تلاش میکند که بار دیگر با پاکستان کار نماید. وزیر دفاع آمریکا به روز سه‌شنبه در نشست استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفت ما نیاز داریم که تلاش کنیم تا بار دیگر در مورد این استراتژی با آنها، یعنی پاکستانی ها، کار کنیم. هدف از این استراتژی که جیمز ماتیس اشاره کرده، استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا است که در ماه آگوست اعلان شد. به گفته ماتیس، اگر بهترین تلاش های ما ناکام شوند، رئیس جمهور دونالد ترامپ آماده است که هر گام ضروری را بردارد. وزیر دفاع آمریکا همچنان گفت به زودی به اسلام آباد سفر خواهد کرد، اما در این مورد جزئیات ارائه نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه آگوست به هنگام اعلان استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا گفت ایالات متحده بالای پاکستان فشار اضافی وارد خواهد کرد تا علیه پناهگاه‌های امن تندروان در مناطق سرحدی آن کشور اقدام جدی کند، اما وی مشخص نساخت که چه اقدامات روی دست گرفت خواهند شد. خبرگزاری ها گزارش دادند که کاهش جایگاه پاکستان به عنوان یک متحد غیر ناتو شامل این اقدامات خواهد بود. از ماتیس در جریان این جلسه استماعی سوال شد که آیا این گزینه مورد بحث است. او در پاسخ گفت متیقن است که خواهد بود.
خب ستار، پاسخ پاکستان به این بیانات ماتیس چی بوده؟
سفارت پاکستان در واشنگتن اواخر دیروز مختصراً گفت اسلام آباد در عملیات علیه تروریسم در داخل این کشور به موفقیت دست یافته است. پیش از این اظهارات جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا که ایالات متحده تلاش میکند تا یک بار دیگر با پاکستان کار کند، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته بود پاکستان وقت را ضایع نکند و به مذاکرات صلح با افغانستان حاضر شود. جنرال قمر جاوید باجوا لوی دریسیز اردوی پاکستان به روز یکشنبه در یک سفر رسمی به کابل آمد و با رئیس جمهور افغانستان دیدار کرد. رئیس جمهور اشرف غنی این سفر هیئت پاکستان را فصل جدید برای همکاری میان کابل و اسلام آباد خوانده و آن را در شرایطی که به گفته آقای غنی فرصت‌های خوب همکاری ایجاد شده مهم دانسته است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید این هیئت نظامی پاکستان در این ملاقات تعهد سپرد که به هر گونه همکاری در راستای مبارزه با تروریسم آماده است و از مکانیزم صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت می‌کند.
تشکر شنوندگان گرامی. ستار فروغ بود در مورد این گزارش که ماتیس وزیر دفاع امریکا در سنای امریکا گفته است که اگر تلاش های واشنگتن در راستای کار با پاکستان ناکام شود، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا آماده است که اقدامات ضروری را روی دست بگیرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید حسابدهی نباید تنها با پایین‌ترین افراد حکومت صورت گیرد، با بزرگترین فسادکاران گذاشته شوند. آقای غنی که روز سه شنبه در مراسم افتتاح مشارکت مجتمع دولتداری باز در افغانستان صحبت میکرد گفت در زمینه حسابدهی برخی ادارات احساس مسئولیت نمیکنند. اسوی هم رئیس کمیته گزینش نهادهای مدنی برای مشارکت دولتداری باز میگوید که حکومتداری خوب میتواند فاصله ایجاد شده میان مردم و حکومت را از بین ببرد. نورالله شایان گزارش میدهد.
رئیس جمهور غنی تاکید بر تغییر در فرهنگ دولتداری و رعایت شهروند محوری دارد. وی که روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح مشارکت مجتمع دولتداری باز در افغانستان صحبت می‌کرد گفت ادارات دولتی مکلفند تا معلومات از جریان کارکردهایشان را به مردم ارائه کنند. آقای غنی حسابدهی را یک اصل مهم می‌داند و می‌گوید که نباید تنها پایین‌ترین افراد حکومت مورد توجه قرار داشته باشند.
خلاص حکومت ماناد سلک پاس نه غیر قانونی حکومتی لکته نه صلاحیت د دې جناب قضا قضات سم چوي نه مني او تاسو نه فرض غلط حکومت ورکنه هغه نه پختنه وکي نه لانسړي یا حسابدهی مانع از این نداره که پایین رتبه ترین افراد حکومت زیر تحقیق بگیرین و بزرگترین فساد سرش تمرکز نکنه.
پیش از این نیز بارها اعضای شورای ملی و نهادهای مدنی از حکومت انتقاد کرده تا تقاضای شفافیت و حسابدهی از مفسدین بزرگ را نکرده و تنها ماموران پایین رتبه دولتی به محاکمه کشانده شدند. جامعه جهانی نیز شفافیت و حسابدهی را یک شرط مهم برای ادامه کمکش برای افغانستان گذاشته است. حکومت افغانستان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری را ایجاد کرده و در کنار آن وعده کرده تا شفافیت را در دولت ایجاد خواهد کرد. در این حال دکتر سریا یوسفزای رئیس کمیته گزینش نهادهای مدنی برای مشارکت دولتداری باز در افغانستان حکومتداری خوب را یک اصل مهم برای جلب حمایت مردم از حکومت می‌خواند. حکومتداری خوب یک رابطه خوب میان حکومت، مردم و جامعه جهانی را ایجاد می‌کند و می‌تواند فاصله ایجاد شده میان مردم و حکومت را از بین ببرد. پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور غنی بارها بر آوردن شفافیت و حسابدهی تاکید کرده است، اما کارشناسان افغان میگویند تا هنوز شفافیت در نهادهای مهم و عایداتی به وجود نیامده است. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
شنوندگان گرامی، حالا بیایید پیام های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در مورد مشکلات افزایش روزهای تعطیل در افغانستان بشنویم.
تا که فکر میکنی با من لازه به ضرر ملک است، چرا که بیکار وطن آباد میسازه، بیکاری وطن در بدر میکنه، وطن جور نمیشه، وطن پس به عقب میمانه. کاش که این مملکت به این اندازه می بود، با اندازه رو به انکشاف می بود، داری رو به انکشاف هم نیست، رو به عقب نشینی است، رو به عقب میره. از نگاه اقتصاد، از نگاه تعلیم و تربیه، از نگاه اخلاق، از هر نگاه اینا تو خودت فکر کن که کی به نفع وطن است یا به نقص وطن است.
100% به نقص وطن ما است. از خاطری که ما مردم پریشان هستیم، تکا تکا هستیم، اقتصاد ما مربوط با دیگر مردم هستن، وابسته با یک کسی هستیم. اگر جوانا کار کنه که خود ما خودکفا باشیم، احتیاج با کسی نباشیم، رهبری وطن با دست خود ما باشه، نی با دیگر.
محترم، ما پیشترم بایتان گفتیم که وطن ما تقریبا در حدود 40 سال در جنگ اغشته هستن، جنگ در بینشان دوام داره، کنه دیگه ایرواندی را نکنه که تعلیم، تربیه، صحت به تمام معنا به نقص مردم افغانستان هستن. دیگه بس است، ما مردم دیگه زرج دیده هستیم، دیگه مردم زجر نتا زیاد روزه تجدید و دیگه راست بین ببره باید به مروز ازادی هم الله خان اکتفا کنه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کشته شدن حمالان اشیای قاچاقی در مناطق غربی سرحد ایران توجه را به حیات دشوار و خطرات افراد جلب نموده است که اموال قاچاقی را انتقال می‌دهند. صدها نفر سالانه در این راه کشته می‌شوند و این افراد بیشترین درآمدی که دارند روزانه از 20 دلار کمتر است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را پیشکش می‌کنیم. کشته شدن یک جوان 17 ساله به نام وحید دولتخواه بر شرایط دشواری که انتقال دهندگان مواد قاچاقی در سرحدات ایران با عراق و ترکیه با آن روبرو می باشند روشنی می افکند. نظر به گزارش خبرگزاری ایلنای ایران، دولتخواه در یک حادثه غیر طبیعی در سرحد ایران با ترکیه کشته شد. با گفته سازمان های حقوق بشر و صفحات اینترنتی اپوزیسیون ایران، دولتخواه به خاطر که یک بار سیگرت را انتقال می داد توسط گارد سرحد ایران در سینه و شکم هدف تیر قرار گرفت و به قتل رسید. این افراد قاچاقبر اصلی نیستند، بلکه با پولی بسیار ناچیز اموال قاچاقی را انتقال می دهند و در ایران به نام کلبر یاد می شوند. تهیه کننده فیلم مستند درباره حیات کلبرها یا حمالان مواد قاچاقی، فیلمساز مقیم سویدن نیما سروستانی درباره کلبرها یا این حمالان میگوید:
کلبرها عمدتاً مرزنشینایی هستند که به خاطر بیکاری، به خاطر فقر، تنها منبع درآمدشون کلبری هست.
صدها نفر از این کلبرها یا حمالان در سالهای گذشته یا توسط محافظین سرحدی و یا ماینهایی که در زمان جنگ ایران و عراق در مناطق سرحدی جابجا شده بودند کشته شده و یک شماری هم با گذشتن از راه‌های کوهستانی از کوه می‌افتند. این گذرگاه سرحدی در منطقه موقعیت دارد که ایالت کردنشین ایران می‌باشد. در این ایالت درجه بیکاری بسیار زیاد است و یک عضو پارلمان ایران از این منطقه محسن بگلاری میگوید درجه واقعی بیکاری در ایالت کردستان ایران 45-50% میباشد و این یک نکته بسیار نگران کننده است. سوما سفری، یک ژورنالیست که در سنندج کار میکند، برادی آزادی گفته است بعضی از افرادی که اشیای قاچاقی را انتقال میدهند دیپلم و پهنتون دارند. آنها از شوق به این کار دست نمیزنند، بلکه بیکاری آنها را به این کار مجبور میسازد. با گفته او کلبر بودن یک انتخاب نیست، بلکه یک اجبار است. در حدود 60 فعال جامعه مدنی و فعالان سیاسی در منطقه در ماه جنوری همین سال در یک نامه سرگشاده امضا کرده و گفتند اگر زمینه کار و یا کارهای مسلکی وجود داشته باشد، اکثریت این حمالان دست به حمل مواد قاچاقی نمی زنند. نیما سروستانی که برای تهیه فیلم مستند خود در سال 2009 یک سال را در این منطقه سفری کرده است، در مورد موج حمالان یا کلبرها میگوید:
اینقدر جمعیت کلبرها زیاد هست، بعضی موقع آدم نگاه میکرد مثل یه موج داشتن اینا جنس‌های مختلف از این بر می‌بردن اون بر، از ایران بعضی موقع می‌بردن اون بر می‌فروختن.
سروستانی به رادیو آزادی اظهار داشت این افراد مال‌های سنگین را حمل می‌کنند. یک تعداد آنها 3 بیلر 20 لیتره نفت را به دوش خود می‌گذارند و از هر سفر در حدود 7 تا 8 دلار می‌گیرند و اگر بسیار کوشش کنند روزانه 3 مرتبه سرحد را عبور میکنند تا 20 دلار به دست آورند.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن. 4 ماه شده ماش مول نشده.
خود قربان هستن که خانه ما بمب زد. 11 سال شده که کارش در خانه مردم واسه خود خود تقوا نشد. خدا به خیر جان شده. ما هم
از ایران نمیشه
کنه دایش. نام بکارکنان رادیو آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید.
این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
0042-02-21-12-41-38 0784-620.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
کابل امروز و فردا میزبان نماینده های نزدیک به 40 کشور است. در این نشست که تحت نام سام یا نشست مقام های ارشد برگزار شده، حکومت افغانستان از چگونگی تعهداتش در بخش اصلاحات و مبارزه با فساد و کشورهای کمک کننده گزارش می دهد. مقام های امنیتی اروزگان می گویند ولسوالی چوره این ولایت از تصرف طالبان بیرون شد. این ولسوالی نزدیک به یک هفته تحت تصرف طالبان مسلح قرار داشت. مقام ها در جوزجان از درگیری های شدید میان گروه طالبان و داعش در ولسوالی قوشتپه خبر میدن. طالبان و گروه داعش تا کنون در این مورد چیز نگفتن. مقام ها در ولایت فرا میگویند 9 تن از کارمندان ریاست گمرک این ولایت از وظایفشان سبکدوش شدند. رئیس گمرک ولایت فرا میگوید این افراد به خاطر غفلت وظیفوی وظایفشان را از دست دادند. مقامات پاکستان 3 شورشی را که در یک محکمه نظامی به جزای مرگ محکوم شده بودند اعدام کرد. این افراد به انجام فعالیت‌های تروریستی در چند سال اخیر محکوم شده بودند. ترکیه میگوید در نتیجه انفجار ماین کنار جاده 4 سرباز این کشور کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. و وزارت دفاع روسیه میگوید در عملات تیاره‌های روسی در سوریه به شمول 12 قمندان ارشد گروه جبهه النصره بیش از 70 جنگجو این گروه کشته شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شود. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم برنامه هفتهوار کاروان زهر به نشر می‌رسد.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام، با امید صحت و سلامتی شما خرسندم که باز هم من عبادالله حنانزی در یکی دیگری از برنامه های کاروان زهر در خدمت شما هستم. در این برنامه شما را از گزارش تازه یونما آگاه می سازیم که در بخش آن از دستاوردهای 3 ماهه پلیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان نیز یادآوری شده است. مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما قبل از همه از حفیفه ساکب میشنویم که در بخش مبارزه با مواد مخدر در جریان یک هفته گذشته چی رویدادهایی رخ داده است.
یوناما میگوید که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در 3 ماه 48 تن مواد مخدر را کشف و ضبط نموده است. یوناما با انتشار گزارش تازه‌اش در مورد افغانستان اعلام کرده است این مقدار مواد از اول ماه جون الی 26 ماه آگوست سال 2017 میلادی در نتیجه راه اندازی 629 عملیات از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر کشف شده است. در گزارش یوناما همچنان آمده است که در ارتباط با این کشفیات 708 قاچاقبر مواد مخدر نیز دستگیر شدند. قابل ذکر است که به اساس گزارش سال گذشته این نهاد، در سال قبل در افغانستان بیش از 4800 تن مواد مخدر تولید شده بود. یک کارخانه تولید مشروبات الکلی در ساحه حوزه ششم امنیتی شهر کابل توسط نیروهای مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی زون 101 آسمایی کابل شناسایی و تخریب گردید. از این کارخانه در حدود 1500 کیلوگرم کشمش تخمر شده و مقدار نزدیک به 300 لیتر مشروبات الکلی کشف و به دست آمده است. در ارتباط با این قضیه یک تن مظنون بازداشت و تحقیقات برای دستگیری مالکین دیگر آن ادامه دارد. پلیس ولایت ننگرهار 13 تن مواد مخدر را حریق نمود. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه این ولایت به رسانه ها گفت که این مقدار مواد از سوی پلیس ننگرهار به همکاری نیروهای دیگر در این ولایت در جریان سالهای 1393 و 1394 کشف و ضبط گردیده است.
مقدار مواد مخدر را که امروز حریق نمودیم در مجموع 13 تن بود که در پیوند به آن 336 تن را دستگیر نمودیم. در میان این مسنونین قاچاقبران عمده هم هستند و همچنان قاچاقبران پرچون نیز شاملند.
قابل ذکر است که پلیس ننگرهار در جریان یک سال گذشته و سال روان نیز در حدود 16 تن مواد مخدر را کشف نمودند که به گفته قماندان امنیه ننگرهار پس از تکمیل مراحل قانونی حریق خواهند شد. و حادثه اخیر هفته این است که در درگیری مسلحانه میان پلیس ولایت پکتیا و قاچاقبران مواد مخدر دو تن قاچاقبر کشته و یک تن دیگرشان زخمی شد. نثار احمد عبدالرحیم زای آمر امنیت ولایت پکتیا به رسانه ها گفت این قاچاقبران می خواستند که مقدار 1000 کیلوگرم چرس را قاچاق نمایند که در ساحه تیرای گردیز با پلیس درگیر جنگ شدند و در نتیجه دو تنشان کشته و یک تن دیگرشان با مقدار 1000 کیلوگرم چرس و 2 میل سلاح دستگیر گردید. آقای عبدالرحیم زای می گوید که در این درگیری به منصوبین پلیس و افراد ملکی هیچ آسیب نرسیده است.
رویدادهای مهم هفته گذشته را از حفیفه ساکب شنیدید. در برنامه امروز کاروان زهر این مطالب را برای شما آماده ساخته ایم. کشورهای منطقه در بخش مبارزه علیه مواد مخدر با حکومت افغانستان همکاری لازم نکردند.
بارها همکاری ها توسط پلیس افغانستان با پلیس منطقه صورت گرفته و متاسفانه سوال یک طرفه بود.
شماری به این باورند که طی 16 سال گذشته مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان نتیجه مطلوبی را در پی نداشته است. این که چرا در این مورد با سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر این کشور مصاحبه نموده ایم.
اگر تنها افغانستان موفق نبوده، در حقیقت جهان موفق نبوده، برای اینکه امروز تنها مشکل در افغانستان نیست.
و در لحظات اخیر برنامه باز هم طبق معمول درامه زیبایی را برای شما آماده ساخته ایم.
ما میگفتیم که تو عصای دست ما خواهد شدی، تو خود جوانی خودم تبا کدی و آرزوی ما رو کت خاک یک سال کدی.
شما برنامه نیم ساعته کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید و این هم مطلب نخست برنامه. یک گزارش تازه دفتر هیئت معاون سازمان ملل متحد یا یونما نشان می‌دهد که در جریان 3 ماه بیش از 800 قاچاقبر مواد مخدر از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در این کشور دستگیر شدند. در گزارش همچنان آمده است که در بخش مبارزه علیه مواد مخدر همکاری‌های منطقوی در این مدت با حکومت افغانستان ادامه داشته است. اما مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان می‌گوید که کشورهای منطقه هیچ گونه همکاری لازم را با آنان انجام نداده است و این همکاری را بیشتر در چارچوب منافع و اهداف ملی خودشان تعریف می‌کنند. شرح بیشتر این گزارش را از نصرت پارسا می‌شنویم.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش تازه‌اش در مورد وضعیت افغانستان به دستاوردهای پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این کشور اشاره کرده است. در بخش از این گزارش آمده است که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان از اول ماه جون الی 26 آگوست 2017 میلادی 807 قاچاقبر مواد مخدر را دستگیر کرده و بیش از 48 تن مواد مخدر را کشف و ضبط نموده است. در این گزارش همچنان به ادامه همکاری های منطقوی در بخش مبارزه علیه مواد مخدر نیز اشاره شده آمده است که در این مدت همکاری های منطقوی با حکومت افغانستان وجود داشته است. اما احمد خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید کشورهای منطقه همکاری ها را بیشتر در چارچوب منافع و اهداف ملی خودشان تعریف میکنند.
در بعض همکاری های منطقه‌ای در بخش مبارزه علیه مواد مخدر متاسفانه اکثرا این همکاری ها را کشورهای همسایه منطقه در چارچوب منافع ملی خود تعریف میکنند. با وجود از اینکه همکاری های منطقه‌ای تفاهمات بر مبنی بر تبادله معلومات وجود داره و بارها این همکاری ها توسط پلیس افغانستان با پلیس منطقه صورت گرفته و متاسفانه تا بال یک طرفه بوده.
این در حال است که مقامات افغان بارها از عدم همکاری کشورهای منطقه و خصوص کشورهای همسایه در بخش مبارزه علیه مواد مخدر شکایت نمودند. چند قبل وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان اعلام کرد که روی یک استراتژی منطقوی جهت مبارزه جدی علیه مواد مخدر کار می‌کند که بر اساس آن مبارزه با مواد مخدر در سطح منطقه جدی و منسجم خواهد شد. خواستیم در مورد گزارش تازه یونما نظر وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر همکاران ما هیچ مسئول این اداره حاضر به گفتگو نشد. از سوی دیگر محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون دفاعی و امنیت داخلی مشران و جرگه میگوید کشورهای منطقه در بخش مبارزه علیه مواد مخدر با حکومت افغانستان همکاری لازم نمی کنند. با باور وی سرحدات باز با کشورهای همسایه با ویژه پاکستان و ایران رفت آمد آزاد قاچاقبران مواد مخدر از این کشورها به کشورهای اروپایی زمینه کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان مساعد ساخته است.
کشورهای ایران، تاجیکستان و کشورهای دیگر که با افغانستان سرحد دارند باید اجازه ندهند که مواد مخدر از سرحداتشان قاچاق شود. اگر این کشورها به قاچاق مواد مخدر اجازه ندهند، دهقان افغان هیچ عاید به دست نمی آورد و کوکنار کشت نمی کند.
آقای الکوزی همچنان می‌افزاید تا زمانی که کشورهای منطقه و جامعه جهانی در راستای مبارزه علیه مواد مخدر صادقانه عمل نکنند و زمینه کشت مناسب برای دهقان افغان فراهم نشود، مبارزه با این پدیده نتیجه مطلوب را در پی نخواهد داشت.
قابل ذکر است که پیش از این رئیس جمهور افغانستان گفته است که در مسئله مواد مخدر دست کشورهای همسایه نیز دخیل است و بدون همکاری آنان مبارزه با این پدیده موفق شدن نمی‌تواند.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
بازم خوش آمدید. طی 16 سال گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میلیاردها دلار به مصرف رسید و در حدود 20 اداره خارجی، دولتی و غیر دولتی در این بخش کار می کنند. اما باورها بر این است که هنوز هم این مبارزه نتیجه مطلوبی را در پی نداشته است. کشت کوکنار، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر با گذشت هر روز افزایش می یابد. این که مشکل مواد مخدر چقدر جدی است، تلاش‌های حکومت افغانستان و جامعه جهانی چرا تا این دم نتیجه نداده است، در این مورد همکار ما مرسلین ارسلا با سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان مصاحبه انجام داده و در نخست از وی پرسیده است که طی 15 سال گذشته مبارزه علیه مواد مخدر چرا پیروز نبوده است.
موضوع مواد مخدر امروز نه تنها بر افغانستان بلکه یک چالش جهانی است. اگر تنها افغانستان موفق نبوده، در حقیقت جهان موفق نبوده. برازی که امروز تنها مشکل در افغانستان نیست. افغانستان در راستای مبارزه علیه مواد مخدر دستاوردهایی هم داشته، مثلا در سال 2015 دستاوردهای چشمگیری داشته یا قبل از او، ولی نسبت ناامنی هایی که امروز در افغانستان وجود داره در همون نقاط کشت میشه که در اونجا حاکمیت دولت در اونجا ضعیف است.
سایر ادارات در بخش مبارزه با مواد مخدر با شما همکار هستند، چون وزارت صحت و وزارت امور داخله. بعضی تو گفته میشه که همین نتیجه بعض مشکلات وجود داره، چون وزارت مبارزه با مواد مخدر یک نهاد پالیسی ساز است. چی فکر میکنین که آیا همین مشکل در بخش پالیسی وجود داره و یا عدم هماهنگی و یا امکانات وجود نداره در این بخش به خاطر مبارزه موثر؟
بر اساس قانون مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در صدر برنامه های مبارزه علیه مواد مخدر رهبری کننده، پالیسی ساز، هماهنگ کننده و نظارت کننده می باشد. به اساس قانون مبارزه علیه مواد مخدر اکثریت وزارتخانه ها، چه وزارتخانه های سکتوری اجرایی باشه و یا هم نباشه، مسئولیت دارن که در این راستا باید کارهایی را در قبال مبارزه با این پدیده شوم انجام بده. ما در یک هماهنگی تنگاتنگ قرار داریم و هماهنگی بین ادارات وجود دارد، ولی این نباید فراموش بکنیم نسبت گستردگی این مزل، نسبت کارهایی که وزارتخانه ها در قبال مسئولیت های خود از لحاظ نوعیت کاری دارند که امکانات کمتر است که اینا انجام بدن، ولی کارهایی در حال انجام است تا او قدری که پلان ما تقاضا میکنه، پالیسی ما تقاضا میکنه انجام نمیشه.
مشکل مواد مخدر یک مشکل منطقی و جهانی خوانده میشه. صداقت کشورهای منطقه در مبارزه با مواد مخدر چقدر است؟ کشورهای منطقه صادق هستند در این بخش؟
تا جایی که اونا در بر اساس قوانین بین المللی، پیمانها، میثاقها، قراردادها، توافقنامه ها آنچنانی که اونا مسئولیت خود را میدانستن انجام نشده. در سال 2016 یک نشست بسیار بزرگ تحت عنوان نشست خاص مجمع سازمان ملل عمومی سازمان ملل متحد در امر مبارزه علیه مواد مخدر یا رسیدگی به چالش های جانی مواد مخدر در شهر نیویورک دایر گردید. در اونجا در قطعنامه ازی تسجیل شد که کشورها مسئولیت مشترک دارند در قبال پدیده شوم. دو سال هم از برگزاری نشست تیر میشه، همون کشورهایی که تعهد کرده تا فعلا بسیار کم توجه کردند.
با توجه به این که شما گفتین کشورها در بخش تعهد کردن انجام نمیتن، وضعیت مبارزه با مخدر در شرایط کنونی در افغانستان و در کل در منطقه چگونه میبینید؟
قراری که ما میبینیم انجام تعهدات بین المللی ایجاب از این میکنه که کشورها تعهد خود را عمل بکنند و امروز افغانستان با قربانی معزل مواد مخدر. ما میپذیریم که بیشترین کشت در افغانستان صورت میگیره، ولی نمیشه که تنها با مو استفاده بوته کوکنار و یا مواد مخدر مورد استفاده قرار میگیره. مواد کیمیاوی و پیساز امروز در افغانستان تولید نمیشه، یی از کشورهای بیرونی وارد میشه. پس در اینجا نقش کشورهای منطقه خیلی بس مهم و ارزنده است که مانی ورود مواد پیساز کیمیایی بر استفاده مواد مخدر بر پروسس مواد مخدر باید برازنده باشه که تا باشه که با افغانستان همکاری های منطقوی بیشتر صورت بگیره تا بالاخره بتونه که مشکل افغانستان کاهش پیدا بکنه.
چند پیش بعضی مقامات آمریکایی به افغانستان سفر داشتن و دیداری با شما داشتن. شما در رابطه با موثریت مبارزه با مواد مخدر چی پیشنهادایی با اونا داشتین که تا این مبارزه بتونه یک نتیجه موثر به دست بیاره؟
پیشنهادهای ما داشتیم که در امر مبارزه علیه مواد مخدر جدیتر توجه بکنن و اینا وعده هم دادن، چون یکی از موافقین کشور ما می باشن و اونا تعهد کردن که ما کمک های ایالات متحده آمریکا در عرصه های مختلف من جمله در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر ادامه می تن.
باز این تو گفته میشه که وزارت شما یک وزارت پلیس ساز هم بخشی دارد دوگم در کنار شما کار میکنه، فکر نمیکنین که تنها صلاحیت پالیسی دادن به شما و گرفتن صلاحیت اجراات از شما کسلسله پراگندگی ها را در بخش مبارزه با مواد مخدر کاهش احتیاط و کاهش تقاضا به وجود آورده.
برنامه عمل ما روی سه اصل عمده تمرکز میکنه. یکی تنفیذ قانون است که در اونجا تماما ارگانهای اجرایی قانون مثل وزارت داخله، بخش معینیت مبارزه علیه مواد مخدر و دیگر سکتورهای ازی، بخش پلیس، امنیت ملی، دفاع ملی، ارگانهای عدلی و قضایی، سارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر و محکمه اختصاصی مواد مخدر. در اینجا نقش اساسی را در قبال جلوگیری از کشت، جلوگیری از قاچاق، جلوگیری از فروش، جلوگیری از استفاده مواد مخدر، اینا نقش اساسی را ایفا میکنن تا بالاخره اگر جلوگیری شوه ما ممکن هیچ معتاد نداشته باشیم، ممکن هیچ کشتی نداشته باشیم. ولی متاسفانه امروز تا جایی که ما میبینیم همین برنامه عمل هم با همکاری و با نظریات اینا ساخته شده، ولی قانون هم همچنان با همکاری شرکای سکتوری ما تدوین شده. تا جایی که خود از یاد در ساختن از این قوانین و پلان ها شریک بودن و امروزه ما اونقدر شامل شدنش نمیبینیم.
جنگ جاری در افغانستان بعضن گفته میشه که جنگ مواد مخدر است. نقش مواد مخدر در افغانستان چقدر جنگ و تقویت جنگ و دوام جنگ در افغانستان میبینید شما؟
از دید خود ما، از دید وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، یعنی اصلی ترین عامل در پهلوی عوامل دیگر، یکی از عوامل عمده و اساسی را موجودیت مواد مخدر را میبینیم. دهقان افغانستان مافیا نیست، دهقان افغانستان اما ذخیره زمستانی و بهاری خود نداره، هرچند اگر کشت میکنه امروز مافیای بین المللی در هماهنگی با مافیای داخلی امروز باعث بروز و تشدید جنگ ها و ناامنی ها در پهلوی عوامل دیگه قرار داره. امروز ما به نظر شخصی ما بگویم که بیشترین تمویل تروریسم در جنگ ها موجودیت مواد مخدر است.
بر علاوه قانون و استراتژی که شما گفتین در بخش مبارزه با مواد مخدر، پیشنهادات عملی به خاطر کاهش کشت تولید و قاچاق مواد مخدر،
پیشنهادهای ما اینا بوده که همکارا و شرکای بین المللی ما آنچنانی که در تمام مجالس و مجامع بین المللی در تعهدات و میثاق‌های بین‌المللی تعهد دارن در قبال این پدیده شوم مسئولیت مشترک دارن و اعلان کردن، باید این مسئولیت مشترک آنچنانی که اعلان کردن باید به وجه احسن انجام بدن. به خاطر از این که مواد مخدر یک پدیده است که امروز نه تنها بر افغانستان مشکل خلق کرده، فردا بر از اونا مشکل خلق میکنه و میکنه، حالا هم میکنه دیگه. تقویه همکاری های بین المللی و همکاری منطقوی بر افغانستان خیلی مهم است که باید اونا همین نکته را در نظر داشته باشه، همکاری های جدی خود را همزمانی که در عرصه های مختلف انجام میتن در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر بیشتر و جدیتر قرار بدن و در پهلوی از او توجه جدی خود را در قبال تطبیق استراتژی ها و برنامه عمل ملی مبارزه علیه مواد مخدر انجام بدن که خود از اوام در جریان هستن. و دیگه ما میخواییم که اهداف مبارزه علیه مواد مخدر در استراتژی و پلانهای ادارات سکتوری و زیربط که به اساس قانون مسئولیت دارن باید شامل باشه و او را بر عملی کردنش بیشتر توجه بود. یک بودجه 1% یک شاخص معینی را ارگانهای سکتوری در قبال مبارزه علیه مواد مخدر معین بسازن و بودجه خاصی را هم برای راستا تخصیص بدن. دیگه در قسمت ارتقای ظرفیت ادارات زیردخل بیشتر تلاش بکنن تا باشه که در هماهنگی با یک دیگر به خاطر تطبیق برنامه ها پالیسی های دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قبال مبارزه علیه مواد مخدر دستاوردهای چشمگیری داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر از که به ما وقت دادین.
مصاحبه سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان را شنیدید که در مورد کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر و همچنان چالش‌های ناشی این پدیده صحبت می‌کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در این بخش برنامه خاطره تلخ یک معتاد را می‌شنویم که زمان پیلوت بود و یکی از گرفتن نامش خودداری می‌کند. از 16 سال به این سو به مواد مخدر معتاد است و چندین مرتبه تلاش کرده تا مواد مخدر را ترک کند اما موفق نشده است. این که یک پیلوت چگونه و چرا به مواد مخدر معتاد شده از خود وی میشنویم.
ما در لیسه حبیبیات صنف 12 را خواندم. بعد از رعایت قوای هوایی آمد، 3 نفر کار داشتن برای که انتخاب کنن برای پیلوتی نفر. قوای هوایی رفتیم، در سال 1362 از قوای هوایی باعث پیلوت فارغ شدم. تا پیروزی حکومت مجاهدین من وظیفه اجرا میکردم، پروازهای ماربعی میکردم در تیارات شکاری میگ 21. در وقت معتاد نبودم، صحت کامل داشتم، محیط پاک بود، فروشنده اصلا وجود نداشت، اگر بود به طور بسیار مخفی فروخته میشد. من چون یک پیلوت بودم، من نمیتونستم اون وقت استفاده کنم و مال از او که این مواد آزاد شد، فروشنده زیاد شد، تعداد معتادین زیاد شد. بعد از اون روی علل مختلف، هم شوق، هم نارسایی های محیط، هم بعض موضوعات دیگر روی آوردم به مواد. دفعه اول کمتر استفاده کردم، مواد حساس زیاد شد، بالاخره معتاد شد. کلید از این مواد مخدر نمی چرس و سیگرت یاست دیگه. اول دیگه از چرس شروع کردیم، مدپسان روی آوردیم به پودر و بالاخره دیگه اواخر شیشان می زدیم. تقریبا 16 سال میشه که معتاد هست. در مقابل مسئولیت هایی که داشتم، مسئولیت های اجتماعی، مسئولیت های اقتصادی، مسئولیت های وطنی و ملی، در مقابل تمام از یا بی‌تفاوت شدم. فقط به مواد فکر میکردم و بعد استاوردن مواد فکر میکردم. عواطف من در وجودم کشت، عشق ما فامیل در وجودم کشت، من خودم مقصر فکر میکنم، فامیل نه، چرا که فامیل من فامیل روشن بود. چرا معتادین زندگیشان اکثرا تلخ میباشه؟ اگر در حالت نشه میباشن، اگر در حالت خماری میباشن، تلخ ترین حالات تیر میکنن. ترین روزای زندگی من همیست که طفل کوچک من 11 سال است. این بدترین خاطره ایم است که روزهای دست گرم خود در سر اولاد خود کشیده نتونسته. اعتیاد خطرناکترین چیز است. خطرناکترین چیز است.
خاطره تلخ یک معتاد را شنیدید که زهر مواد مخدر همه چیز را ازش گرفته است. و حال هم آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. اما قبل از آن که من از شما خداحافظی کنم، درامه زیبایی را می شنویم که محمد عیاض ترنک آماده ساخته است.
اینجا بند کنم.
گشتیم.
خدا به خانه مردم مندازی بی عاقبتت خواد.
بابا بستم، واحد هستم.
بابا سرت بخوره. دهی نیمی شو کس خانم یا حال کجا بودی؟ چی میکردی؟
بابا خانه اگندوالم میمان بودم، دروازه بسته بود، تک تک نکردم، گفتم شما بخواه خود شدین، از این خاطر از سر دیوال خیل زدم.
حالی من بودی که دیروز تفنگ چرای خود فروختم، اگر نی مغزای تا باد باد میکردم. ننی واید او ننی واید زود بیا کتی تا مچراغم بگرفته بیا.
چی گفت از عمر را که چقدر این چه مردم از خوابی دار میکنی ها؟
ای نه ای رسل کن
بی از برای خدا ای کالاش چرا پرخون شده؟ بچه صدقه زر چامتره چه شده؟
مادر
بگو بچه بی
با بیم زده پای ما دست ما موکوان شده
عمر را که بچه را چرا زدی؟ الهی رو چرا دکه یه بگو
ما چی ملامت بودم؟ برای تو نگفتم که دینشو یک از سر دیوال ما سر خدا بالا بالا میکرد. وقتی که مرا دید گریخت، میگفتم خیلی دوز است. عمو بود که امشب برش کمین گرفتم.
عمر ده که بجاز خدا چرت میکنه؟ این بچه جوان است، امروی همی اندیوالای شد، هم سن سالش که بگرده و میمانی بره و کار بد نیست.
کل فساد اندیوالای بچه ایت است. یک اندیوالش من میشناسم، یک یک بچه نااهل است که کل کاری ازش بعذاب است. دیگه اندیوالای شما اینم تو نااهل فکر کوزن. بخی چی بلاستی که در پشت دروازه خانه ما خود انداختی ها؟
بابا مستم واید
ای چی بلا زدید؟ ای صدایت چی شده؟
سلام علیکم سید محمد لالا.
و علیکم سلام.
چی گفت از او بیادر؟
عدستی این نهال در بینی رسیدیم او جانه بیادر، کل شب در پشت دروازه دیر کده، حال ماجد میرفتم که دیدمش.
ای لالا سید محمد، ای تو یک جوان خو از خانه کده ده بیرون خوشحال می باشه.
چرا؟ من نفهمیدم.
چرا؟ تو خبر نداری؟
نی والا، چرا؟ واحد چی شده؟
نمی فهمم که راستی خبر نداری یا از ما پتش می کنی. کل قریه خبر است که واحد چرای تو شده.
نادر جان، سم سعی گپ بزن. چی گپ از آخر؟
بچیت پودری شده، در قریه دیگه پودری هم است، کل روز ای است و پودری ها.
چی میگی؟ بچی ما پودری شده؟
آه، کل روز در باغ کاکا نظر کت جلیل پودری شیشته، نمیبینی که چهرهش زرد میزنه و مثل چوب خشک شده.
بابه واید، ای چی گف است؟ کتی کی غلمغال داری؟
بیا بچه نازدانیت از نزدیک بیبی، خوب سر ما تاج ماندی. من میگفتم ای بچه که نا وقت میایه حتما بیرا شده. خود تو طرف داری شمی کدی و میگفتی که خیره بچه است، امرای اندیوالا و همسناش خود گشتن و میمانی کار بد نیست. ای نه آلی، بیا خوب به چشمای بیبی که سر ترام خوب بلند کرد.
چرا باز بچه منه چی شده؟ کتا دکر کس خواهم چشمی کده نمیتونی، فقط هم جشمید کت بچه خودت است.
کسی که مثل تو عیب اولاد خود پت میکنه و بی جای ناز میته همی حالش است. بی بی بچیت پودری شده، کت اندیوالای نوال گشتن همی عقوبتش است.
تو چی میگی؟ بچه ما پودری شده؟
آه سیل کو بچه شماید سیل کو
بچه من جان مادر تو چی کردی؟ تو خوریش سفید بابیده و بچه سفید من ندیدی بچه تو خمار نامید سخت جان مادر تو چی کردی؟
ما میگفتیم که تو حسای دست ما خواد شدی، تو خود جوانی خودم تباه کردی و آرزوی ما رو کت خاک یک سال کردی.
بچه تو ما رو نامید سخته جانم، تو زندگی خودم تباه کردی.
شنونده های محترم رادیو آزادی، داشته های این هفته کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.